افتخار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، بینندگانی که از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم و برنامه خودتون رو مشاهده می‌فرمایید، برنامه پرسمان مذاهب. برای عزیزانی که با رویکرد برنامه و مطالب و محتوای اون آشنا هستن، به خوبی روشن هست، و برای عزیزانی که به جمع ما می‌پیوندن این توضیح رو میدم که برنامه ارتباط داره به مذاهب اسلامی. نکات و مطالب و مسائلی که به این مذاهب مربوط هست، از جهت فقهی، از جهت کلامی، از جهت روشی، قاید، امثال اون، که عزیزان میتونید اگر نکته‌ای سوالی هست حتما بپرسید، در جریان بگذارید تا از شرایط و موقعیت بتونیم استفاده بکنیم و خدمتون باشیم. در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته پرسمان مذاهب، توفیقی است و افتخاری است که در خدمت دانشمند عزیز و بزرگوار سرور گراممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی باشیم. خدمت استاد عزیزمون هستیم. انشاءالله مقدمه ای ارائه میکنن که کاملا مفید، غنی، سرشار از مطالب و به ویژه اشارات هایی که به منابع و اسناد دارن همه استفاده میکنیم و قابل استفاده است. بعدش هم انشالله حالا مطالبی که پیش روی داریم، کلیپ هایی که از سوالات شما عزیزان خیلی مهمه، سوالاتی که دارید انشالله اونها در اولویت هست و سر وقت به این سوالات هم میپردازیم و در خدمتون هستیم. خدمت استاد عزیزمون خوش آمد میگیم و در خدمتشون هستیم. استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و خدمت مجری محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر رجایی فر. ایام پیروزی انقلاب اسلامی را در ایران به همه ایرانیان و مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم. یکی از مسائل مهم که مایه عزت اسلام و مسلمانان می شود، مسئله یگانگی و اتحاد مسلمانان با یکدیگر است. لذا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که از مکه به مدینه هجرت فرمودند و در آنجا حکومت تشکیل دادند، یکی از اولین کارهایی که انجام دادند ایجاد عقد اخوت و برادری میان عموم مسلمانان بود. علاوه بر این که قرآن کریم فرمود همه مسلمانان با یکدیگر برادرند، انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه با هم برادرند، یک برادری خاص هم میان هر دو نفر ایجاد کردند. فرمودند طبق نقل برخی احادیث برادران اهل سنت، فرمودند تآخو اخوین اخوین، دوتا دوتا با هم برادر بشید. یعنی غیر از اون برادری عمومی، هر کسی یه نفر را به عنوان برادر و دوست ویژه خودش انتخاب کند. و از برخی روایات به دست میاد که خود آن حضرت میان برخی از افراد اخوت ایجاد کردند، یعنی سفارش کردند شما دو نفر با هم هوای همو داشته باشید تو زندگی، طلحه با زبیر و هر کسی با فرد دیگری، و در اونجاست که نقل شده در مشکات المصابیح از کتب برادران اهل سنت و کتابهای فراوان دیگر، وقتی که آن حضرت عقد اخوت ایجاد کردن بین هر دو نفر از مسلمانان، جاء علی و عیناه تحریقان دموع. من این عبارت حدیث رو خوندم، عزیزانی که میخوان جستجو کنن در کتب حدیثی اهل سنت جستجو کنن. میگه حضرت علی علیه السلام وارد شدن نزدیک پیامبر، خدمت حضرت رسیدن در حالی که اشک حضرت جاری بود و عرض کردن آخیت بین اصحابک ولم تو آخ بینی و بین احدن، یا رسول الله میان اصحابت اخوت ایجاد کردی، برای هر کس یک برادر ویژه قرار دادی، اما میان من و هیچ کس اخوت خاص ایجاد نکردی. نوشته است که حضرت فرمودند انت اخی فی دنیا و الاخره، تو برادر خودمی هم در دنیا و هم در آخرت، یعنی تو را برای خودم نگه داشتم، هم در دنیا به منزله برادر منی و هم در آخرت. خب پیامبر گرامی میان بین مسلمانان اخوت ایجاد میکنن، هم اخوت عمومی هم اخوت خاص. این اخوت و برادری و صفا و صمیمیت موجب قوت و قدرت و عزت مسلمانان می شود. در همین راستاست که انقلاب اسلامی هم که در ایران ایجاد شد، یکی از فعالیت‌هایی که داشت در داخل و خارج این بود که همه مسلمانان جهان را دعوت به وحدت و اتحاد نمود. عزیزان حدیث را آوردند انت اخی فی الدنیا و الاخره، که مؤلف هم میگوید هذا حدیث حسن غریب، این حدیث از نظر سند حسن است، مورد اعتباره، حدیث حسن مورد قبوله، و غریبون یعنی یک سند دارد در مقابل احادیثی که اسناد بیشتری دارد. خب انقلاب اسلامی هم آمد، همه مسلمانان جهان را دعوت به وحدت نمود و عملا هم آموزش داد. با اینکه رهبر انقلاب اسلامی ایران دارای مذهب تشیع بودند و اکثریت بالای مردم ایران دارای مذهب تشیع هستند، خب برادران اهل سنت هم البته تشریف دارن، شاید 10-12% مثلا یا کمتر و بیشتر باشن، اما در این حال جمهوری اسلامی هیچ فرقی نگذاشت، همه را دعوت به وحدت کرد، چه در داخل چه در خارج. شما ببینید در داخل چقدر رعایت شده، همان گونه که به شهرها و استانهای شیعه نشین رسیدگی شده، به مناطق سنی نشین رسیدگی شده، بحث آب و برق و گاز و هیچ فرقی نگذاشتن، میگن آقا اینو مذهبشون با ما متفاوته. هرگز، حتی گاهی از اوقات بعضی از این مناطقی که برادران و خواهران اهل سنت زندگی میکنن، خدمات عمرانی بیشتر داده شده از برخی از شهرهای شیعی. برنامه‌های مثلا تلویزیون، رادیو، گاهی اوقات با توجه به این که عموم برنامه‌های صدا و سیما رنگ خاص مذهبی نداره، اخبار جنبه مذهبی نداره، عمومیه، فیلم‌ها جنبه عمومی داره، برنامه‌های آموزشی جنبه‌های عمومی داره، حتی یک سری برنامه‌های دینی، بحث‌هایی که در مورد خداشناسی، تفسیر قرآن، اینها بحث خاص شیعی نیست، اما در برخی از موارد مثلا احکام، خب ما می‌بینیم در سیستان و بلوچستان، در کردستان، مناطقی که برادران اهل سنت هستند، همان گونه که یه برنامه خاصی قبل از اذان گذاشته میشه برای شیعیان، احکام بیان میشه، عالم اهل سنت هم در اونجا برای برادران و خواهران اهل سنت احکام رو بیان میکنه. برای اینکه حتی مثلا کردستان اذان شیعه گذاشته میشه، جدا هم اذان اهل سنت پخش میشه. در خیلی از احکام تفاوتی وجود نداره، ولی در برخی از احکام مربوط به ازدواج و طلاق، ارث، تفاوت‌هایی در فقه شیعه و سنی وجود داره. میبینیم که در بسیاری از مناطقی که برادران اهل سنت هستن، قاضی که میخواد در این امور قضاوت کنه برای برادران و خواهران اهل سنت، یک عالم و قاضی اهل سنت تعیین شده. مسائل مربوط به ازدواج و طلاق و ارث و وصیت، اینها معمولا در دادگاه مدنی خاص مطرح میشه. اینجا باز میبینیم قاضی اهل سنت گذاشتن که دقیقاً بتونه برای برادران و خواهران اهل سنت طبق فقه خودشون قضاوت کنه. در خارج از ایران میبینید که چقدر جمهوری اسلامی از هر کجا مسلمانان هر کشوری که مورد ظلم و ستم قرار میگیرن حمایت و دفاع میکند. هیچ کشوری، حتی کشورهایی که اکثریت مردم آنها از برادران اهل سنت هستند، اون اندازه‌ای که جمهوری اسلامی به مسلمانان اهل سنت فلسطین کمک کرد، هیچ کشور دیگری اون همه کمک نکرده. اخبار مظلومیت آنها را هیچ کشوری مانند ایران هر روز به اطلاع و سمع مردم جهان نمی‌رساند. همچنین در بوسنی و هرزگوین وقتی که برادران و خواهران مسلمان مورد ظلم و ستم و تهاجم سربها قرار گرفتن، بیشترین حمایت را از مردم آنجا که اهل سنت بودند و حنفی بودند، بیشترین حمایت را جمهوری اسلامی کرد که خوبه هم عموم مردم جهان بدانن، خود برادران و خواهران اهل سنت این را بدانن و اعلام بکنن، مردم بدانن که چه بسا رشد مساجد و مدارس اهل سنت بعد از انقلاب اسلامی بیش از رشد مساجد و مدارس دینی اهل تشیع بوده، به خاطر اینکه گفتن مانعی ایجاد نکردند. بله، هر کسی بخواهد مسجدی بسازد، مدرسه‌ای بسازد، شیعه باشه، سنی باشه، باید ضوابط قانونی کشور را رعایت کنه. اگر ضوابط قانونی را رعایت نکنه، خب طبق قانون ممکنه حالا شیعه باشه، سنی باشه، هر کس باشه، با او برخورد بشه که آقا باید هر کاری از روال قانونی خودش پیش بره. امیدواریم با توضیحاتی که دادیم این مطلب روشن شده باشه که خب ما باید همان گونه که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده در تمام کشورها این کار انجام بشه. اما متاسفانه برخلاف اون عملکردی که جمهوری اسلامی داره و عموم علمای آگاه اهل سنت دارن، یک عده افراد تفرق افکن هم وجود دارن که اینها دائم دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند. به جای اینکه مردم مسلمان جهان را به اتحاد و وحدت دعوت کنند، دائم دنبال اینند که ایجاد اختلاف کنند. حتی مسائلی که بسیار واضحه با یک فریبکاری، یک مسئله‌ای که مورد اختلاف نیست، به عنوان یک مسئله اختلافی مطرح میکنند. من خیلی از جاها مثال زدم. شبکه‌های وهابی به عنوان مثال که از مهمترین عوامل تفرقه در جهان اسلام هستند، اینا میان بحث‌هایی را به عنوان بحث اختلافی مطرح می‌کنند. علم غیب، یه بحث اختلافی در باب علم غیب داریم. یک بحث اختلافی درباره ولایت تکوینی داریم. یک بحث اختلافی درباره نذر و ذبح داریم. در حالی که اگر کسی درست دقت کنه، می‌بینه در این مباحث اختلافی میان مسلمانان وجود نداره. همه مسلمانان معتقدند اون کسی که از خود دارای علم غیب است، فقط خداوند است ولا غیر. هیچ پیامبری، ملکی، امامی، هیچ فردی از خودش غیب نمی داند. اونی که غیب می داند ذاتاً فقط خداوند متعال است. انما الغیب لله. این همه قبول دارن. و همه مسلمانان هم قبول دارند که خدایی که عالم الغیب است اگر بخواهد هر مقدار از اخبار غیبی را به هر فردی منتقل کند میتواند وحی کند به پیامبری، الهام کند به غیر پیامبر، ولی از اولیا، امامی از امامان، خداوند میتواند و این کار هم انجام شده، همه قبول دارند که یک سری افراد، انبیا غیر انبیا، یک سری اخبار غیبی را مطلع بودن به وسیله وحی، به وسیله الهام. خب اینا مورد اختلاف نیست. ولایت تکوینی یعنی چه؟ یعنی قدرت یک سری تصرفات خارق العاده در کائنات. همه قبول دارن که هیچ کس خودش قدرت تصرف در این عالم ندارد، نه تصرف عادی و نه خارق العاده. هیچ کس از خود قدرت ندارد الا خداوند. تمام قدرت از آن اوست. همه اینه قبول دارن. و تا خداوند به کسی قدرتی ندهد هیچ کس هیچ کاری نمیتواند انجام بدهد. لا حول ولا قوه الا بالله. اگر ما حرکت میکنیم و مینشینیم میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با حول خدا، قوه ای که خدا داده از حرکت میکنم و مینشینم. خب این همه قبول دارن، قوت از آن خداست، قدرت از آن اوست. اما خدایی که علی کل شیء قدیر، این خداوند اگر بخواهد قدرت به هر کسی، به هر موجودی بدهد، هر مقداری که بخواهد میتواند. همانطور که حدیث داریم که حتی در صحیح بخاری است، بنده من به وسیله انجام مستحبات و نوافل اونقدر به من نزدیک می شود، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، فاذا احببته، وقتی که او را دوست داشتم، بنده من با انجام نوافل علاوه بر اون دستورات الزامی و واجبات، مستحبات را هم اهمیت داد، اینقدر به من تقرب پیدا می کند تا من گوش او می شوم، گوشی که با او بشنود، چشمی که با او ببیند، دستی که با او کار کند، دست او میشه دست الهی. یعنی همونطور خداوند هر کاری بخواد انجام بده، خدا قدرت میده بتونه کارهای عادی و خارق العاده انجام بده. معناش اینه. حتی در ادامه روایت هست که وقتی که چیزی بخواهد اراده کند انجام بشود. خب این چیه؟ خداوند قدرت بده؟ بله. موقعی که آصف برخیا میگه که من قبل از این که ای سلیمان، قبل از این که پلکتو به هم بزنی، تخت بلقیس را از صدها کیلومتر فاصله نزد تو حاضر می کنم. یعنی چه؟ یعنی من اراده کنم انجام می شود. خب خدا قدرت بده، می تونه خدا به کسی قدرت بده اراده کند انجام کاری را به انجام بشود. خدا ندهدید. خب اینا اختلافی نیست. نظر، ذبح، خیلی از اینها را به عنوان مسائل اختلافی مطرح می کنند که به این وسیله به بینندگان و شنوندگان برنامه هاشون این چنین القا کنند که ما مسائل اختلافی میان مسلمانان خیلی زیاد داریم، در حالی که اینا خلاف واقعه. خوشبختانه در اینجا باید عرض کنیم این گروه های تفرقه افکن تعدادشون بسیار اندکه، هرچند شبکه هایی برای خودشون گرفتند و زیاد حرف میزنند، اما در جامعه اهل سنت مشتری ندارن. افراد قلیلی ممکنه فریب اونها را بخورن و خوشبختانه بسیاری از بزرگان اهل سنت، از مذاهب چهارگانه اهل سنت، از همون ابتدایی که این حرکت‌های تفرقه آمیز توسط گروه‌های تفرقه افکن وهابی و تکفیری شروع شد، از همون ابتدا در مقابل اونها ایستادن، کتاب نوشتن، با اونها بحث و مناظره کردن. محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت، اول کسی که علیه او کتاب نوشت برادر خودش بود. برادری داشت به نام سلیمان، سلیمان ابن عبدالوهاب. آقای عمر رضا کهاله از نویسندگان اهل سنت در کتاب معجم المؤلفین که اومده مؤلفین اهل سنت را معرفی کرده و کتابهاشون رو به ترتیب الفبا در حرف سین به نام سلیمان ابن عبدالوهاب که میرسد می نویسد اخو الشیخ محمد ابن عبدالوهاب. این برادر محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت است. بعد میگه این همون کسی که دو کتاب علیه برادرش نوشت. خب این مایه خوشبختی است. الان هم میبینید که اگر برخی از گویندگان و نویسندگان وهابی در عربستان حرفهایی میزنند، تفرق افکن و یک سری مسائل را که در حقیقت اختلافی نیست اختلافی مطرح میکنن یا آراء غلطی را مطرح میکنن، در مقابل عده علمای اهل سنت نظر خودشون را که مخالف اونهاست و در واقع جواب و ردیه بر حرف اونهاست علنی بیان کردن، پخش کردن، بعضیاشون تو سایت های خودشون گذاشتن. در خدمت شما عزیزان هستیم.
ممنون جناب استاد، مقدمه خیلی خوب و پرباری بود. من هم برای اینکه فرصت رو ضایع نکنم و به ویژه مردم عزیزمون بتونن سوالاتشون رو مطرح بکنن، سوالاتی دارم که فعلا مطرح نمی کنم. زحمتی بدیم به عزیزان اتاق فرمان اگر کلیپی آماده از پخش بکنن.
رابع ما يذبح تقربا إلى الأموات وإلى الأصنام، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة ما يذبح لغير الله.
نظرت أن أذبح ذبيحة للشيخ عبد الرحيم القناوي، قابلني أخ وقال لي هذا لا يجوز، هذا شرك، ولكن توقفت لحين سماع فتواك، فتواي أنا يعني. هذه مسألة عالجها العلماء من زمان لحديث أخرجه أبو داود والنسائي عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله ماتت أم سعد، أم يعني ماتت أم سعد، فأي الصدقة أفضل عندك يا سيدنا الرسول؟ أي الصدقة أفضل؟ قال الماء، تحفر بئر، فحفر سعد بئرا وقال هذه لأم سعد، هذه لأم سعد. يبقى إذن معناها أنها صدقة تصل إلى أم سعد، العربي كده، مش معناها أنه عبد أم سعد مع الله، ما فيش حاجة اسمها كده. ما حدش عبد عبد الرحيم القناوي ولا السيد البدوي ولا حد خالص من هذا القبيل، دي خرافات قائمة في الأذهان. فيجب علينا إن احنا نعرف لغتنا وديننا. هذه البئر لأم سعد، يعني ثوابها هيروح لأم سعد، وزي ده برضو ثواب العجل اللي عمله ولا بتاع اللي ذبحه لعبد الرحيم القناوي، إن ثوابه يذهب إلى عبد الرحيم القناوي. آدي القضية، إنما شوشوا على الناس عقولهم وصفاء فطرتهم وقلوبهم بهذا الكلام غير الموثق.
خب ممنون هستیم از عزیزان. جناب استاد، این جناب شیخ علی جمعه مطلبی رو گفتن که یک حیثش تاریخی بود، یک حیثش هم برمیگرده به یه مسئله فقهی. به قول طلبه های تقریری از مسئله شما اگر داشته باشید و بعد پاسخهایی که برش مترتبه بفرمایید.
خیلی ممنون. عرض کنم که ببینید این برنامه‌ای که همکنون دیدید، اون دوده مقداری هم طولانی شد و دو سه دقیقه ای طول کشید. در اینجا ببینید یکی گوینده وهابی حرفی میزند و دقیقاً میبینید پاسخ او را عالم اهل سنت میده. این گوینده وهابی شخصی است به نام دکتر صالح فوزان. این تو عربستان از دانشگاه ریاض دکترای فقه گرفته. این آقا هم در مقابل دکترای اصول فقه است از دانشگاه الازهر بصر. اون مفتی است، این آقا اون مفتی یک برنامه خاص است، اون فرد وهابی در عربستان. این 10 سال مفتی بزرگش کشور مصر بوده تا سال 2013، ایشون 10 سال. او اگر عضو مرکز تحقیقات علمی عربستان است، این هم عضو مرکز علمی بحوث و تحقیقات علمی مصر است. اون آقا میاد چی میگه؟ اون فرد وهابی اومده میگه که آن چیزهایی که ذبح میشود برای تقرب به اموات، بت‌ها، اموات، اینها شرک است. شرک اکبر یعنی فرد کسی که نذر بکند، ذبح کند چیزی را به تعبیر او برای غیر خدا، این از دین اسلام خارج شده. شرک اکبر مخرج از ملت، یعنی از آیین اسلام رفته بیرون. فوری حکم کفر و شرک صادر کرد. خب موقعی که کسی حرف این فرد وهابی را بشنوه، خیال میکنه اگر یک کسی اومد و مثلا گفت این گوسفند برای مادرم، نذر برای مادرم، برای پدرم، برای پیامبر، برای امام حسین، این شده مشرک، از دایره اسلام خارج شده. شنونده‌ای که حرف این وهابی رو بشنوه اینجوری خیال میکنه، در حالی که نیومده واقعیت مطلب را درست توضیح بده. اولا در قرآن عنوان ذبح برای خدا و غیر خدا نداریم. اون چیزی که تو قرآن آمده مذمت شده یکی ذبح برای بت‌ها. این قرآن گفته حیوانی که برای بت‌ها ذبح بشود خوردن گوشتش حرام است. و ما ذبح علی النصب، گاهی اوقات بت‌پرستان یک سری سنگ‌هایی را که برای اونا قداست قائل بودند و اونها را می‌پرستیدند، حیوانی را می‌خواستن ذبح کنن، روی اونها ذبح می‌کردن، ذبح علی النصب. خب به عنوان تقرب. قرآن فرمود این گوشتی که به عنوان احترام و تقرب برای بت‌ها ذبح شده این حرام است. این یک آیه. یه آیه دیگر و می‌فرماید چیزی که حیوانی که ذبح شده بدون نام خدا، اون هم از گوشتش نخورید. اینم دو، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. و همچنین آیه میگوید حیوانی که وقت ذبحش نام غیر خدا را بردند او را هم نخورید. یعنی موقع ذبحش به جای بسم الله گفتن مثلا بسم اللات و العزا، به جای نام خدا اینا آوردن، آیه رو، آیه شریفه رو از آن آوردن. خب از اینا نخورید. اگر اسم هنگام ذبح اسم بت آورده شده نخورید. لا تأکلوا، اگر اسم بت نیاوردن، اسم غیره و اسم خدا رو هم نیاوردن، بدون هیچی عمدن بدون نام خدا ذبح کردن، اینم گوشتش نخورید. ذبح برای خدا یعنی چه؟ مقصود ذبح باید به نام خدا باشه. اما یک کسی ذبح میکنه حیوانی را، هدفش این نیست که این رو مثلا بیاد انفاق کنه، میخواد بخوره. اما با نام خدا رو به قبله با تمام شرایط، اینجا نمیشه بگی ذبحش برای خدا تقربا الالله هست، اما با نام خداست این حلاله، ولو هدفش اینه که بخورد، لذت ببرد، شکمش سیر بشه، اشکال نداره، حرام نیست. حالا موقعی که افرادی میان میگن آقا این گوسفند برای پدرم، برای مادرم، این آقا گفت آه نه، این عرض کنم برای غیر خدا چه میکنن، این شرک است و اون فرد از دین اسلام خارج میشه. دیدید عالم اهل سنت همتراز او از مصر جواب داد که نخیر حرف غلطه، گفت تشویش اذهان میکنن، مردم رو دارن فریب میدن. حدیثی را ایشون از کتاب سنن ابی داوود و سنن نسائی از دو کتاب حدیثی معروف اهل سنت آورد که شخصی به پیامبر عرض کرد، آقای سعد ابن عباده، گفت مادرم از دنیا رفته، میخوام یه صدقه برای مادرم بدم، چه صدقه بدم از همه بهتره؟ فرمودن آب، شاید اونجا نیاز به آب زیاد بوده، یعنی یک چاه حفر کن، این ثوابش برای مادرت. اینم رفت و همین کارو کرد، یک چاهی حفر کرد و گفت هذهی لام سعد، این چاه برای مادرم، مادر خودش، اسم خودش سعد بود، مادر سعد. خب ببینید یکی از اصحاب پیامبره، با راهنمایی پیامبری کار را کرده. آیا میشه بگیم این چون گفته این برای مادرم، نگفته برای خدا، گفته برای مادرم، پس این شد مشرک؟ خیر. یعنی چه؟ موقعی که میگه برای مادرم، نمیخواد این آبها را بده که مادرش بخورد، یعنی این کار را برای خدا انجام داده، ثواب این کار برای مادرم. این همین موقعی که یه نفر میگه این نذر امام حسین، اولا گوسفندی که میگن نذر امام حسین، نذر پیامبر، موقع ذبحش که بسم رسول الله، بسم الحسین که نمیگن، بسم الله میگن، رو به قبله با تمام شرایط ذبح میکنن. اونم که میگه این برای امام حسین، نذر کردن برای امام حسین، یعنی چه؟ ثوابش برای امام حسین، ثوابش برای مادرم. اینم از نظر همه مسلمانان درسته، همینطور که این صحابی گفت هذه لام سعد، این برای مادرم، یعنی ثوابش برای مادرم. اینجا هم که گوشتشو نمیبرن که پیامبر بخورن یا امام حسین بخورن، مقصود اینه که ثواب یک کاری که مشخصه طبق ضوابط شرعی انجام میشه، رو به قبله بعد انفاق میکنن حیوانی را که کشته اند، به مؤمنین میدن، ثوابش را هدیه میکنن، هیچ اشکالی نداره. یک جوری این فرد وهابی مطرح میکنه که خیلی از افراد بی اطلاع ممکنه حرف او را باور کنن، هزاران مسلمان را بگن نا مشرکن، از دین خارجن. چرا؟ برای اینکه این اینجوری ذبح کرده. شنیدم یه موقعی یه نفر دیده بود مثلا یه جایی گفتن یه حیوانی را جلو و عروس و داماد ذبح کرده ان، یه نفر آمده بود آه این حرام شد. خب آدم بی سواد چطوری حکم میکنی که این حرام شد؟ رو به قبله کشتن با تمام شرایط. باز در همون سنن ابی داوود هست که یه نفر به پیامبر عرض کرد در کتاب و نذر سنن ابی داووده، گفت نذر کرده ام که حیوانی را در فلان جا بکشم، اشکال داره در محل خاصی؟ پرسیدن اونجا بتی هست؟ نه. مراسم بت پرستی اونجا اجرا می شود؟ نه. فرمود برو همونجا که نذر کردی انجام بده. خب حالا اینم هر جایی ذبح کنن اشکال نداره، اینم خب در مقابل بسم الله رو به قبله با تمام شرایط ذبح کرده، حالا جلو پای عروس و داماد، دستور نداریم این کار رو بکنید، اما ما نهیم نداریم، از خودمون حق حکم به حرمت نداریم. شنیدم گفته بود که آقا این رو بیارید بیاندازید جلو سگ بخورد. خب این حکم به غیر ما انزل الله، و حکم به این که ای حیوان را بریزن تبذیر و از کنم اسراف و از بین بردن نعمت خداست.
خیلی ممنون جناب استاد، اگرچه یه مقداری طول کشید ولی کلاس درسی بود و به هر حال این مطالب رو باید در این چنین جاها و مکانهایی بشنویم و داشته باشیم تا در مقابل احیانا مطالبی شبهاتی که وارد میشه هم پاسخ خوب باشیم و هم قبل از اون خودمون آشنایی با مبانی و مسائل دینی و مذهبی داشته باشیم که دچار تحریف ها و شبهه ها و اعوجاجات فکری نشیم. اگر عزیزان اتاق فرمان موافق هستن و آمادگی دارن، ما یه میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم انشالله حالا هوای عوض بکنیم و برگردیم، بتونیم باز با مسائل و مطالبی که پیش رو هست خدمت شما عزیزان باشیم. در خدمتون هستیم. Yeah.
فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها
عزیزان بزرگوار خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب خدا شکر ارتباط ها هم برقرار هست و میتونیم خدمتون باشیم و از این جهت خدا رو شاکر هستیم بتونیم خدمت عزیز بزرگوار جناب آقای کرد از تهران باشیم خیلی خوبه جناب آقای کرد بفرمایید
سلام میکنم خدمت مجری محترم جناب آقای دکتر رجایی فر و
علیکم السلام
کارشناس ارجمند برنامه استاد توحیدی
علیکم السلام و رحمت السلام. الله خدمتتون هستیم هم بفرمایید
بله من دو تا سوال از منظر استاد محترم داشتم
بله
سوال اول من اینه که میخواستم استاد توضیح بدن که دیدگاه و نظر فرقه وهابیت در مورد شفاعت چیه
بله
و سوال دوم اینه که یه توضیح مختصری هم حالا اگه استاد ممنون میشم در مورد فرقه بهائیت میخواستم بدونم که این اصلا چه عقایدی دارن و اصلا چگونه تشکیل شدن
شکل
گرفت خیلی ممنون
و بزرگواری فرمودید خدا حفظتون کنه با شما خدا حفظی
میکنه
خدا حفظتون کنه ممنون هستیم انشالله که در برنامه های دیگه هم توفیق باشه خدمتون برسیم جناب استاد میخواید به همین سوال بعد بریم سراغ عزیزان بله. دیگه
بله بله
بحث اولشون دیدگاه وهابیت درباره شفاعت هست
ببینید وهابی ها اصل شفاعت را قبول دارن چون اگر کسی منکر باشه نص صریح قرآنه از دایره اسلام خارج میشه اگر کسی بگه به کلی من شفاعت قبول ندارم چون قرآن صریحا داره من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه همه تو آیه الکرسی میخونیم چه کسی است که نزد خدا شفاعت کند الا با اجازه خدا یعنی مشخص میکنه شفاعت بدون اجازه نیست با اجازه هست اما حرفی که اونا میگن و اشتباهی که دارن اینه که خیال میکنن اگر انسان از پیامبر یا امام یا مؤمنی خواست که شما مرا شفاعت کن این اشکال داره خب وقتی که خداوند حق شفاعت به پیامبر گرامی داده همونطور که من میتونم بگم خدا یا پیامبر را شفیع من قرار بده حق دارم به پیامبرم عرض کنم یا رسول الله تو که حق شفاعت داری یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله شما پیش خدا برای ما شفاعت کن اینا وهابی ها رو این دومی خیلی حساسیت به خرج دادن که شما از غیر خدا چیزی میخواهید چه اشکال داره؟ وقتی که خداوند متعال به کسی چیزی داد قدرت انجام کاری را داد اجازه انجام کاری را داد حالا ما از او تقاضا کنیم اشکال داره؟ وقتی که خداوند به عنوان مثال حتی کارهای غیر عادی، خداوند متعال قدرت داده به حضرت عیسی مرده زنده کند. حالا اگر کسی اون موقع میگفت ای عیسی تو که ادعا میکنی مرده زنده میکنم، این مرده ما رو زنده کن، آیا مشرک شده بود، کافر شده بود؟ خیر. اگر میگفت این مریض ما را شفا بده، شما که میگی من کور مادرزاد شفا میدم، این کور را شفا بده. خب تقاضای یک کار خارق العاده بسیار مهم از غیر خدا کرده، اشکال نداره. میگه شما میگی خدا این قدرت رو به من داده، خب من از شما تقاضا میکنم. ما مسلمانان شک و تردیدی نداریم که اگر قرار باشه کسی شفاعت کند در عالم، هیچ مخلوقی بالاتر از پیامبر اسلام نیست. خب حالا یک کسی به پیامبر بگه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، این شرک، هیچ ربطی به شرک نداره. وهاب یا اشتباهشون اینجاست، خیال میکنن اگر کسی چیزی را از غیر خدا خواست، اونم کسی که از دنیا رفته، این اشکال داره و شرک هست. خیر، خداوند همونطور که به انسان زنده قدرت میده، خدا میتونه به کسی هم که از دنیا رفته به روح او قدرت بده. اراده مربوط به جسم نیست، مربوط به روحه. وقتی که آصف ابن برخیا میگه من تخت بلقیس را برای شما حاضر میکنم با قبل از این که پلکتو به هم بزنی، یعنی با اراده من حاضر میشه. اراده که مربوط به جسم نیست، مربوط به روحه. و انسان با مردن روحش که از بین نمیره. خدایی که قدرت داده به روح آصف ابن برخیا اراده کند و انجام بشه، آیا نمیتونه این قدرت را به پیامبر اسلام یا به هر پیامبر دیگری هم بدهد، یا به یکی از جانشینان اون حضرت بده؟ ممکنه بگید از کجا معلوم داده یا نداده. حتی اگر این قدرت رو هم خداوند نداده باشد، عزیزان آیاتو میارن، تشکر میکنم، آیه‌ای که میگه عرض کنم اون فرد آصف ابن برخیا به حضرت سلیمان گفت من تخت بلقیس را میارم قبل ان تقوم من مقامک، قبل از این که از جا حرکت کنی. خب خداوند قدرت به او داده. حالا مسلمانان میگن که خدایی که قدرت رو داده به او، آیا بعید است یک چنین قدرتی فوق او را به پیامبر اسلام بده؟ او حد اکثر مقامی که میتونست داشته باشه اینه که جانشین حضرت سلیمان باشه. آیا به جانشین پیامبر اسلام بدهد؟ این خیلی عجیبه، به جانشین حضرت سلیمان این قدرت رو داده، حداقل ما حق نداریم احتمالش رو بدیم. خب میگه از اونا میخوام، در حالی که برخی روایات میگه که انبیا شفاعت میکنن، مؤمنین شفاعت میکنن. اگر قرار باشه مؤمنین شفاعت کنن، چه کسی برتر از اون افرادی که در رأس مؤمنینن؟ فاطمه زهرایی که سلام الله علیها سیدت نساء العالمین است، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما، اینا حدیثه، اینا بهترین بهشتی ها هستن. اگر قرار باشه کسی در عالم شفاعت کند، اگر اینا حق شفاعت نداشته باشن، پس کدام مؤمن حق شفاعت خواهد داشت؟ این یه نکته راجع به شفاعت.
استاد عذر میخوام، این آیه رو فکر کنم این مطلبی که فرمودید که این ادعایی که چیز، این مال ادعای جن بود، میخواد یه بار دیگه عزیزان اتاق فرمان این آیه رو بیارن؟ فکر کنم مال یعنی مطلب آصف.
بله
بله بله، آیه بعدش
کنم که آیه بعدش آیه یه آیه اینه که حضرت سلیمان موقعی که گفت چه کسی میتونه این تخت را برای من بیاره، یکی از اجنه گفت که من قبل از این که از جات حرکت کنی میارم. آیه اول اینه انا تکیه بهی قبل ان تقوم من مقامک. یکی از آیه بعد یه نفر که علمی از کتاب داشت، او گفت من قبل از این که پلکتو به هم بزنی میارم. خب دوتا آیه هم پشت سر هم، تقدیر و تشکر از این تذکری که محبت کردید. خب
این نکته دومی که ایشون بله در مورد بهاییت بود، چون از نظر واژه هم به وهابیت نزدیکه، گاهی
با هم میشه.
در خدمتی.
بهاییت، این کلمه بهاییت از کلمه بهاءالله گرفته شده، پیروان شخصی به نام بهاءالله. اسم اصلی او بهاءالله نبود، اسم اصلی او حسین علی بود، حسین علی نوری، یک اهل نور مازندران، یکی از اطرافیان علی محمد باب، بنیانگذار بابیت. این مالا فرمودن چطوری پیدا شد؟ یه فرقه ای بودن به نام شیخیه، پیروان شخصی به نام شیخ احمد احسایی. احسایی یکی از مناطق عربستان سعودی است که الان هم هست در شرق عربستان. این آقا اهل اونجا بود، آرا و نظراتی را مطرح کرد. شیعه بود، شیعه 12 امامی، اما یه آراء خاصی هم داشت. یه عده پیروانی پیدا کرد، اینا معروف شدن به شیخیه. از دنیا رفت، یه نفر جانشین او شد به نام سید کاظم رشتی. از دنیا رفت، یکی از شاگردان او شخصی بود به نام سید علی محمد باب. در میان شیخیه عده این مطلب مطرح شد که در این زمان هم که امام زمان علیه السلام غائب هستند، باز یک رابطه خاصی میان مردم و امام زمان هست. یعنی رابطه خاص فقط اون 4 نفر نبودن نواب اربعه، بلکه در هر زمانی یک واسطه خاصی بین مردم و امام زمان هست. او باب امام زمانه، در به ارتباط با امام زمان است. یک چنین چیزی در میان اینها مطرح شد. بعد علی محمد باب ادعا کرد، اولین ادعایش گفت من باب امام زمانم. از اینجا شروع کرد. یه عده‌ای فریب خوردن، باورشون شد. کم کم گفت اون فردی که وعده داده شده قیام کند، اون قائم من هستم. ادعای قائمیت کرد. کم کم ادعای پیامبری کرد. پله پله رفت بالا، مثل اینکه بعضیا توی ارتش هستن، درجهشون میره بالا پله پله. اینم گربان 3، گربان 2، گربان 1 مثلا، اینجوری رفت بالا مقامش. خلاصه این فرد ادعاهایی کرد و بعد هم زمان ناصرالدین شاه بر اثر ادعاهای غلطی که داشت و حکمی که درباره او صادر شد اعدام شد. دو تا برادر از اهل نور مازندران از طرفداران جدی او بودند. یکی به نام حسین علی، برادرش میرزا یحیی. علی محمد باب به هر یک از اینا یک لقب احترامی داده بود. به حسین علی لقب بهاءالله داد، به برادرش لقب صبح ازل داد. بعد از این که علی محمد باب اعدام شد، این دو برادر با یکدیگر دعوا کردند. این گفت من جانشین او هستم، اونم گفت من جانشین. اونهایی که پیرو بهاءالله شدن معروف شدن به بهایی، بابی بهایی. عده‌ای هم طرفدار برادرش شدن، اونا شدن بابی ازلی. بابی های ازلی اینا منقرض شدن، بابی های بهایی باقی موندن. اما اینا فرمودید عقایدشون چیه؟ چند تا اعتقاد خاص به عنوان نمونه دارن که بر اساس اونها علما فرمودن اینا از دایره اسلام خارجن.
نه اصلا به شیعه هیچ ربطی ندارن.
به شیعه چیزی از اسلام خارجن، از اسلام. دیگه چه برسد به تشیع، از اسلام خارجن. چرا؟ به خاطر این که منکر چند ضروری دینن. اگر کسی یکی از ضروریات دین اسلام را منکر بشه کافر است. یکی از ضروریات دین اسلام اینه که همه مسلمانان شیعه و سنی نمازهای یومیه را 17 رکعت میدونن، اما اینا 9 رکعت. همه مسلمانان روزه واجب را در سال روزه ماه رمضان میدونن، اینا روزه ماه رمضان که تو قرآن اومده قبول ندارن. 19 روز در اواخر سال حدود اسفند اون موقع روزه میگیرن. حج همه مسلمانان مسجد الحرام در مکه است و گرد خانه خدا کعبه، اما اونا حج خانه خدا نمیرن، کعبه دیگری برای خودشون یک جای دیگری میگن باید اونجا رفت. خب یه خانه‌ای که عرض کنم در شیراز بوده اونجا و یا جایی در اسرائیل. خب همه مسلمانان قرآن را که آخرین کتاب آسمانی میدونن، پیامبر اسلام را خاتم الانبیاء و رسول میدونن، اما اینا خاتمیت پیامبر رو هم قبول ندارن. هر یک از اینها به تنهایی کافی است که این فرد از دایره اسلام خارج شده باشد.
خیلی خوب، ممنون جناب استاد. برادر عزیز و بزرگوارمون جناب امین از تهران خدمتون هستیم. ام بفرمید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت
الله.
در خدمت شما.
حال شما خوبه آقای رجایی؟
قربان شما. شما خوبید؟
آقا تویلی عزیز، حال شما خوبه برادر؟
ممنونم، متشکرم، دعاگوتون هستیم.
ممنون، سلامت باشید.
بزرگواری، در خدمتیم.
آقا تو من هفته پیشم این مسائل رو گفتم. الان چون شما گفتیم به ناچار مجبور شدم بگم. اگر نه خدایش دوست نداشت این مسائل رو بیان کنم.
ببینید،
شما دارین میگین که جمهوری اسلامی همه چیز برابره. ولی به خدا اینجور نیست آقای توحیدی. ما خودمون اهل سنت زندگی میکنیم، میبینیم که نیست. ببینید من دو تا مثال برای شما میزنم، بعد شما خودتون قضاوت کنید. چون آقای بهادری هم دیشب گفته یه سری مسائلی گفتن که آقا کشور عربستان، من کاری به کشور عربستان ندارم، من چون تو ایران زندگی میکنم این مسائلی میگم. ببینید ما چند مثال میبینید، صدا و سیما میاد 270 دقیقه فوتبال پخش میکنه پشت سر هم، چلسی و رئال حالا بمانه. علمای اهل سنت درخواست دادم به صدا و سیما، گفتن آقا شما یه دو ساعت از این سیما رو به ما ببینید، تمام احکاممون رو حداقل واسه مردممون بگید. گفت ما جا نداریم، یعنی احکامها پره، وقت پره، آرشیو پره. ببین ما سه تا فوتبال پشت هم 90 دقیقه رو پخش میکنیم. آقا مسی رونالدو فردا دانش آموز ما میره تو صورتش خالکوبی میکنه، میگه آقا راموس اینجاش خال داشت. ولی ما به اهل سنت اجازه نمیدیم احکامش رو بیاد صدا و سیما بگید. این یک مورد. شما همین الان بریم تو سیستان و بلوچستان، زاهدان گاز نداره، آب شرب نداره. یعنی واقعا هم چیز امکان داره که یک مرکز استان گاز نداره؟ این یک مورد. تو همین صدا و سیما مده اومد بدترین تو اینا رو برای سنگت کرد. آقا چه بر خودی باشد الان آقا کجاست؟ ببینید هر تا عمده خیلی حرفه برادر بزرگوار. آقای تویدی، آقای رجایی، ببین حالا خودمون بذاریم قاضی تو جمهوری اسلامی یه اهل سنت حتی نمیتونه برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه، ولی تو بلژیک رئیس فدراسیون فوتبالش یک ایرانیه. ببینید آن قضاوت کنیم خلامونو بذاریم قاضی چه ما به کجا داریم میریم؟ اگه میگیم برادر، خب برادریمونو ثابت کنیم. این حرفا هست، هم زیاده، درک زیاده.
امین جان اگر اجازه بدید، چون مطالبمون هم زیاده، مطلب دریافت شد دیگه، متشکر هستم. آره، اگر امری ندارید با شما خداحافظی بکنیم. بله،
بله، شما رو خیلی دوست دارم. بزرگواری،
بله.
هیچ وقت دوست ندارم حرفی بزنم که باید کدورت شما آقای رجایی بشه.
سلامت
باشید. خدا این حتی دل دارن میگم.
بله، خدا این
خیلی ممنون.
سلامت باشید. ممنون هستیم. نه این مطالب برای ما باعث کدورت نیست، ولی خب این امور متولی خاص خودشو داره، ظرافت‌های خاص خودشو داره، کلان قضیه رو باید دید و همه این مطالب هست دیگه. مثلا همین سیستان و بلوچستان، خب در اونجا شیعه هم خیلی هست، اصلا با روی کرده مذهبی به اونجا مثلا سرویس نمیدن، بلکه سرویس بر اساس حالا اون اگر کمی کوتاهی هست باید اونا متولیان امن بیان پاسخ بدن، اون بحث دیگریست. و رویکرد اینجا هم چون بیشتر اعتقادی هست، اگر کسانی شبه های اعتقادی دارن تو خود سراسیما هم که برنامه هایی داره بهش میگن مثلا ژانر برنامه چیه، برنامه مثلا پولیسیه، فرض کن سیاسیه، اجتماعیه. لذا الان اگر به ما ژانر شناسی هم بکنید، بیشتر چون کارمون اعتقادی هست و باید پاسخگوی اعتقادات مردم باشیم. البته من مدافع یا مخالف نیستم، هر جور که استاد بفرمایید استفاده می‌کنیم.
با استاد تشکر.
بله، میگن یه حمید آقا از زاهدان، اونم بگیریم اگر.
بله،
تلفنی رو
اب نداره.
بله بفرمایید، اب نداره. حمید عزیز از زاهدان ما در خدمتیم، بفرمایید. الو،
الو،
بفرمایید، حالتون خوبه؟
علیکم السلام.
قربان شما، سلامت باشید، خدمتون هستیم، بفرمایید.
بله.
الو.
سلام آقا.
علیک السلام. حالتون خوبه؟
ممنون شما. خدا
ممنونم حمید آقا. در خدمتون هستیم. سلامت بشید.
خدا تجاوت تو هدیم. سلام عرض میکنم. انشاءالله که موفق و معید باشید.
سلامت باشید. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتون هستیم.
خدمت شما عرض کنم که من در باره آقای امین که الان تماس گرفتن میخواستم یک نکته عرض کنم.
بله.
که در مورد زاهدان عنوان کردن، من میخواستم جوابشون رو بدم.
بفرمایید.
ولی من خودم بچه این استان هستم و در واقع بزرگ شده اینجا هستم، الان هم تو زاهدان زندگی میکنم.
بله.
خب ما بعضی از نکات رو باید بعضی از موضوعات رو باید بپذیریم که به قول معروف فرض کن گازکشی که الان مطرح میکنن من خودم شخصا اعتقادم بر اینه که چون منطقه ما گرمسیر، ما از 12 ماه سال رو شاید مثلا 3 ماه یا 4 ماه سرما رو داشته باشیم. من ترجیح میدم که این گازکشی رو ما در منطقه مثلا کردستان داشته باشیم، کرمانشاه داشته باشیم، مناطق فرضی کشور داشته باشیم که بیش از 6 ماه مثلا هوای سرد دارن، اونا بیشتر گاز نیاز دارن تا ما. نه اینکه ما نیاز نداشته باشیم. الان ما اینجا در بعضی از قسمت‌های شهر مشکل گاز داریم. اما به این مفهومی که ما بگیم آقا مثلا در واقع ما همیشه در واقع عقب بودیم و بسرا همیشه ما رو یک طور دیگه حساب کردن، اینطوری نیست. الان هم شما بیاید شهر زاهدان، شورای شهر زاهدان برادر اهل سنت هست، شهرداری زاهدان رو شما نگاه میکنی همشون بچه اهل سنت هست، از کارگرش هم که شما نگاه میکنی بچه اهل سنت هستن، تو تمام قسمت های ادارات شما نگاه میکنی بچه اهل سنت هستن. اینه که ما اینجوری مثلا قضاوت بکنیم درست نیست. اینو ما نباید اینطوری به اصطلاح یک سویه نگاه بکنیم. ما بحث تحصیل کردگی داره، بحث به اصطلاح نیرو داره، باید کارشناس باشه تا طرف مثلا بتونه بیاد یک پست مقامی رو اشغال بکنه یا متخصص باشه که بتونه بیاد بگیره. اینه که در واقع میفرمان اینطوری من قبول نمی کنم. من خودم بچه اینجا هستم، بسیارم با بچه اهل سنت اینجا ما رفیقیم. خدا خودش میدونه که همیشه ما با همدیگه یک دست هستیم، یک دست بودیم. اصلا چنین تفاوتی رو که ما احساس بکنیم که در بوق و کرونا بکنیم و به قول معروف بگیم آقا مثلا جای دیگه رو مثال بزنیم، نه من مثال جای دیگه رو نمیدونم. ما در همینجا نگاه میکنیم استان سیستان بلوچستان نسبت به قبل از انقلاب 100% پیشرفت کرده. نه 100% بلکه بیشتر از 100%. البته این به معنی نیست که در واقع جای بیشتر از این نباید پیشرفت نکرد. چرا بیشتر از این باید پیشرفت نکرد؟ اما هستن، حالا من نمیخوام که زیاد وارد بحث سیاسی بشم، شاید بگم مثلا در سطح کل کشور خیانت کردن به کشور و جامعه، این اصلا بحثش ما نمیخوام بکنم. ولی خب کار زیاد شده. حالا اگر ما این کارها رو نگاه نکنیم و نبینیم، این اصلا جایز نیست. من از امین آقا تشکر میکنم، ولی امین آقا باید یک مقداری حواسش رو جمع بکنه که ما بحث مساوی بودن یا برابر بودن به معنی نیست که آقا مثلا فرض کن شما دکترا دارید، من لیسانس داشته باشم، بعد بیام با شما مساوی باشم. همچین چیزی اصلا معقول نیست.
خدا
خیر تشکر میکنم از برنامه خوب شما. امیدوارم که حرمت فاطمه زهرا همیشه پایدار و سربلند باشید و همه دوستان عزیزانی که اینجا زحمت میکشن و تلاش میکنم حضرت زهرا دستگیرشون باشه.
خیلی ممنون جناب حمیدی عزیز. انشالله که باز هم بتونیم در برنامه دیگه خدمتون باشیم. با شما عزیز هم خداحافظی میکنیم. ممنون، خداحافظ شما. خب خیلی خدا. ممنون برادر عزیزمونم از جهت اینکه
بله
حالا انصاف خوبه دیگه از هر طرف. بله در خدمتیم.
بله تشکر میکنیم هم از آقا امین از تهران و هم از حمید آقا از زاهدان. الا اینکه ظاهرا طبعا کسی که در یه جایی سکونت داره وضعیت اونجا را بهتر میدونه از کسی که ساکن اونجا نیست. خب آقا امین فرمودن که زاهدان وضعش چنین و چنان است و به نظر مبارک ایشون رسیده بود که چون اهل سنت هستند پس کم توجهی شده. اولا من خودم در اونجا چند سال بودم، زندگی کردم و زاهدان چنین نیست که اهل سنت، شیعه و سنی تقریبا نصفا نصفه. اینجوری نیست که اونجا بگیم که اگر تبعیضی چیزی هست به خاطری که اهل سنت اونجا هم شیعه داره هم سنی نسوانس. این یک. و بعد همونطور که فرمودن وضعیت عمران آبادی کار اونجا بسیار زیاد شده و در همون استان میبینیم وضعیت شهری که عمدهش 90% اونها اهل تشیع هستن، یعنی زابل که 90% شیعه هستن، مشکلات شهری خیلی بیشتر داره از مثل زاهدان. خب کسانی که تو استان هستن، من بودم تو استان، اطلاع دارم مشکلات اونجا از نظر شهری و زهکشی و مشکلات اینچنینی خیلی اونجا بیشتر هست از شهرهایی که برادران اهل سنت هستن. و اما مسئله این که نمیدونم فوتبال، خب فوتبال که بحث شیعه سنی نداره که بگیم آقا فوتبال شیعه ها رو اینقدر وقت میدن به این برنامه. فوتبال رو عرض کردیم قبلا که یک سری برنامه ها شیعه سنی نداره، فیلم و فوتبال و اخبار و این تو چه حرفا نداره. اما احکام، خب احکام هم در سیستان و بلوچستان احکام گفته میشه، ساعت مخصوصی عالم اهل سنت احکام میگه در احکام فقه حنفی را. صدا و سیمای کردستان هم علمای اهل تسنن میان احکام فقه شافعی را بیان میکنن. هر یک از اینا بخوان یاد بگیرن در اختیار هست. هم عرض کنم صدا و سیمای کردستان عالم اهل سنت میاد احکام فقه شافعی را میگه، عالم حنفی هم میاد احکام فقه حنفی را در سیستان و بلوچستان میگن، میتونن اینها رو ببینن. این هم در رابطه با این مطلبی که فرمودن. و اما یه نکته فرمودن که چرا نمیشود که یک نفر اهل سنت ثبت نام کند برای ریاست جمهوری. ببینید همه امروز تو دنیا میگن و برادران اهل سنت هم میگن که ما برای رأی مردم خیلی احترام قائلیم. از رأی مردم و شوراست. خب اگر رأی مردم احترام دارد، نمایندگان مردم که برای تدوین قانون اساسی از سوی مردم انتخاب شده اند، این نمایندگان مردم طبق خواست اکثریت مردم که دارای مذهب شیعه هستند، اینا خواستن رئیس جمهورشون هم مذهب خودشون باشه. اگر رأی مردم مهم است، این رأی مردم، اینم رأی مردمه. رأی نمایندگان مردم هم رأی مردمه با یک واسطه. خب اگر ما برای رأی مردم احترام قائلیم، اینم یه رأی است. خب چه اشکال داره؟ در یک کشوری اکثریت مردم اهل سنتن، مثلا اکثریت بالا اهل سنتن. خب یه رئیس جمهور اهل سنت انتخاب میشه، کسی حرفی نداره. خب یک جا هم اکثریت مردم اهل تشیع هستن، مردم خواستن، نمایندگان مردم طبق خواست مردم خواستن رئیس جمهور هم مذهب خودشون باشه. این آیا واقعا بی انصافیه، بی وجدانیه؟ این چیه؟ آیا خواست مردم احترام نداره؟ میگیم آقا خلفا چطور شد؟ یا خب مردم رأی دادن، خلیفه اول رأی مردم. برادران رو مسئله رأی مردم خیلی تکیه میکنن. اینجا هم اگر رأی مردم ملاک هست و عرض کنم که آراء مردم، اینم رأی مردم بود.
بله. ممنون جناب استاد. ما عزیزانی که حالا در انتظار طرح مطالب هستن در خدمتشون هستیم و به شدت عذرخواهی میکنیم اگر یه وقت تأخیری میشه. فعلا یک میان برنامه‌ای داشته باشیم، یه تنوعی بشه خیلی مختصر و کوتاه، بعد هم خدمت عزیزان برای عرض ادب و دریافت سوالاتشون برسیم.
حبیب الله یا رسول الله، شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر. أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر. يا حبيب الله يا رسول الله، الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له. هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا ما النبضها ما جادك الوله. يا حبيب الله يا رسول الله، راود الورد
برد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
سروران عزیز و بزرگوار، با برنامه پرسمان مذاهب خدمت شما هستیم. از سرور عزیزمون جناب آقای علیزاده از کرج دستپوس ایشون هستیم، عذرخواهی میکنیم اگر معطل شدن. آماده هستیم سوال این عزیز رو بشنویم. جناب آقای علیزاده بفرمایید.
با عرض سلام خدمت مدیری محترم و حاج آقا.
علیکم السلام و رحمت
الله.
هم بفرمایید.
من اولا در رابطه با این امین آقا که می‌خواستم عرض کنم خدمتشون که
بله،
این شبکه شبکه پرسمان اعتقادی، حالا یه شبکه نه سیاسیه، نه آب و برق میده، نه چیزی، نه مال کاری هم نداریم، من دخالت در کار شما نمی کنم، ولی اگه مسائل اعتقادی دارم بیارم بالاخره فکر کنم سود بیشتری میبرن. یه سوالی در رابطه با یک آیه از قرآن داشتم از حاج آقا. آیه در سوره آل عمران آیه 81 میفرماید از پیامبران قبلی برای ایمان آوردن و یاری خاتم الانبیا اقرار گرفتیم. منظور خداوند در رابطه با یاری خاتم الانبیا میخواستم ببینم چیه، بعد از ظهوره یا برنامه نمیدونم.
آیه 81 فرمودید؟
بله، آیه 81 سوره آل عمران.
سوره آل عمران.
بله بله.
که دقیقاً
یاری خاتم الانبیا از پیامبران قبلی برای خاتم الانبیا منظور چیه، اینو می‌خواستم.
بله. بله، بازم اگر نکته‌ای هست در خدمت.
خیلی ممنونم از برنامه‌های خوبتون.
ممنون. بزرگواری فرمودید، با شما خداحافظی میکنم. یه نکته ای رو این جناب علیزاده عزیز فرمودن، من آجا از حیث تجربه زندگی شخصی عرض میکنم و خیلی بهش اعتقاد دارم که انسان از فرصتها خیلی باید از هر جایی خوب استفاده بکنه. مثلا یه استادی یه دفعه گیرش میاد، فرض کن حالا تو یه مبحث مثلا فیلمه، تو مبحث تاریخه، تو مبحث مثلا الهیات کلامه، خیلی باید حواسش باشه تا اگر به بحث‌های دیگه ایشون رو کشوندن مانع بشه، بگه آه این همیشه این نعمت نیست، ازش استفاده بکنیم. این شبکه چون رویکردش پرسمان اعتقادی هست، جناب آقای علیزاده به نظرم به خوبی اشاره کردن که ما هر چی زیرک‌تر باشیم مسائل اعتقادی رو که تعصبی هم اینجا نیست، الحمدلله همه اسناد و مدارک زیر و رو کنیم، بپرسیم و تحقیق کنیم، فکر کنیم، فکر خودمون رو نبندیم، محدود نکنیم و آزاد و حر باشیم از جهت اندیشه و عقلی، و بعد اگر ببینیم که ادله و مطالبی که ارائه میشه صحیح هست، خب اونها رو پیگیری بکنیم و بپذیریم. حالا اگرم نیست که خب نیست دیگه، از نظر ما مردود هست. این یه نکته به نظر من طلایی هست که باید بهش توجه بکنیم. آجا در خدمتون اگر تو این بحثی که ایشون داشتن و بعد هم اون سوال سوره آل عمران آیه 81 توضیح بدید.
در رابطه با مسئله این که آیه شریفه فرمودن این آیه چی میگه، این آیه در مورد خصوص پیامبر اسلام ظاهر آیه نیست. ببینید آیه رو عزیزان آوردن، و اذ اخذ الله میثاق النبیین، خداوند پیمان گرفت از پیامبران. طبعا ممکنه به تبع پیامبران مقصود پیروان پیامبران هم باشه. خداوند میثاق نبیین را گرفت از اونها که لما آتیتکم من کتاب و حکمتن، هنگامی که من به شما کتابی و حکمتی می دهم، بعدن یک پیامبری هم می آید که او هم تصدیق کننده آن چیزی است که با شماست، او هم دقیقاً هماهنگ با اون مطالبی است که برای شما آمده. مشخص است که همه از سوی خداست. لتؤمنن نبهی، به پیغمبر بعدی هم ایمان بیارید و او را کمک کنید. این هم ظاهرش خطاب به پیامبران، ممکنه هم مقصود خود پیامبران و به تبعش پیروانشون. هر موقع پیامبری آمد، پیامبر جدید آمد، اینجور نباشه که بگید ما همون پیامبر قبلی رو قبول داریم، به این بعدی کاری نداریم. شما موقعی که این پیامبرم مصدق لما معکم، تصدیق کننده یه همون چیزیست که با شما میبینید، دقیقا نشانهایش با وجود خودش تأیید میکند همونی رو که با شماست. پیامبر اسلام ویژگیهایش دقیقا موافق آن چیزی بود که در تورات و انجیل پیشگویی شده بود، معلوم بود راسته. خب موقعی که پیامبر بعدی آمد، باید مردم به او ایمان بیارن و او را یاری کنن. پیامبران هم همینجور، حضرت موسی و هارون، هارون هم خودش پیامبر بود در قرآن کریم، هارون نبی یا، اما کمک برادرش حضرت موسی بود، این پیامبر کمک اون پیامبر. بعضی از پیامبران همزمان بودن، حضرت ابراهیم بود، حضرت همزمان با حضرت موسی حضرت شعیب بود، اینا کمک هم. حضرت شعیب چقدر کمک کرد، عرض کنم که حضرت موسی را. بعضی از پیامبران همزمان بودن. خب اگر یا حضرت عیسی با حضرت یحیی، حضرت یحیی همزمان بود، خب هم پیامبر کمک پیامبر دیگری باشد و هم پیروانش هم او را تأیید کند، تصدیق کند و هم یاری کند.
خیلی خوب، دستون درد نکن استاد. عزیزان اگر باز هم تلفنی هست، ما در خدمت بزرگواران هستیم و میتونیم که استاد و زهر. بله، بسیار خوب، انشالله در خدمتون هستیم. استاد، یک اقلیتی که به خوبی اشاره کردید هستن که یه وقتهایی مثلا اعتراضهایی دارن، نکاتی میگن که وقتی در ترازو و در سنجه عقلانی میگذاریم و میسنجیم، اینیم با کلیت سازگار نیست. مثلا خود اهل سنت با این چیزا موافق نیستن، با این نوع بیان اینا. من حالا چون بحث ما مذهبی است و اعتقادی هست، خود مذاهب اربعه هم ظاهراً به همکاری با حکومت‌ها توصیه‌های بیشتری دارن، درسته؟
بله، عرض کنم که در روایات برادران اهل سنت فراوان آمده که اطع الامیر، از امیر، کسی امیر و بزرگ و فرماندهی که دارید اطاعت کنید. حتی برخی از روایات داره و ان امر علیکم عبد حبشی یون، اگر حتی یک عبد، یک غلام را بر شما امیر قرار دادن، شما باید از او اطاعت کنید. مسئله اطاعت از حاکم در کتب برادران اهل سنت، ضرورت پیروی از نظام و حکومت، تأکید بسیار فراوانی شده است. شاید بیش از آنچه که در برخی کتب شیعه هست، در کتب برادران اهل سنت هست. در کتب شیعه قید شده که حتما حاکم اگر عادل و با تقوا بود، در کتب برادران اهل سنت حتی این قید نیست، فقط گفتن که اگر معصیت خدا نباشد، در غیر معصیت خدا اطاعت حاکم مسلمان مطلقا واجب است. این تأکید فراوان هست و طبعا موقعی که برادران معتقدند حتی اگر در یه جایی حاکمش عادل هم نباشه، مسلمان باشه، اطاعتش لازمه، چه رسد به کشوری که در رأس او یک عالم، یک مجتهد، یک فقیه عادل باشه دیگه، اونجا به طریق اولا اطاعت از نظام لازمه.
خیلی خوب، الحمدلله چیزهایی رو می آموزیم که برای ما ارزشمند است و در این کلاس درس خدا رو از این حیث شاکر هستیم. ما خدمت سرور عزیزمون هم هستیم، جناب مالک بزرگوار از عراق. مالک جان بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
عرض خسته نباشید، خدمت شما بزرگوار دارم.
سلامت باشید، ممنونم، بفرمایید سوالتون جان.
ازم بزرگتون، من دو تا روایتی رو شنیدم نخوندم، خیلی مهم هستن و میخواستم اینا رو ببینم واقعا صحت دارن یا ندارن.
در خدمتتونیم.
روایت اول این بود که اینجوری که من شنیدم که در زمان صدر اسلام و در زمان خود آقا رسول الله در زمان حیاتشون برخی از صحابه در کلاس هایی که از مدرسین یهود در نزدیکی شهر مدینه و مکه برگزار میکردن اینها در این کلاس ها شرکت میکردن در زمان خود آقا رسول الله.
بله.
بعد سوال دوم این هست که آیا چنین حدیثی هست که آیا رسول الله فرموده باشن که در بین صحابه من 12 تن منافق وجود دارد؟ آیا چنین حدیثی هست یا نه؟
بله.
بعد رفت من یک سوال دیگه بپرسم.
بله بله.
بعد در بحث همین الان یک آیه آوردید که در زمان حضرت سلیمان بوده که اون جابجا کردن تخت و اینها، آیا این حدیث هست که شخصی از آقا امیرالمومنین پرسید که آیا شما هم قادر هستید این کار رو انجام بدید که این کاری که آصف بن برقی ها انجام داد، که آقا امیرالمومنین در پاسخش میفرماید که اون شخصی که این کار رو کرد پاره ای از علم و کتابو داشت در حالی که من تمام علم کتابو دارم. آیا چنین حدیث روایتی وجود داره یا نه؟ ممنونم ازتون.
خیلی بزرگواری فرمودید. متشکرم.
دستتون درد نکنه.
خیلی ممنون. سوالات خیلی فاضلانه و ارزشمندی که میتونه باعث بشه استاد توضیحاتی میدن، چیزا یاد بگیریم و استفاده بکنیم. با جناب علی خداحافظی میکنیم. جناب استاد، این بحثی که سوال اولشون در سطح اسلام بعضی از صحابه از شبکه خدمت مثلا مدرسان یهودی میرفتن و چیزهای یاد میگرفتن، البته ممکنه شقوقی داشته باشه، بعضیا مختار بودن میرفتن، بعضیا رو ممکنه پیامبر فرستاده یا نفرستاده، اینو اشاره بفرمایید.
ببینید چیزی یاد گرفتن مقصود چیه؟ اگر مثلا خواندن و نوشتن باشه، داریم که در یکی از جنگ ها حضرت فرمودن هر اسیری که به 10 نفر سواد نوشتن، خواندن و نوشتن یاد بده آزاد میشه. خب اون اسرا خیلی غیر مسلمان بودن، در جنگ اسیر شدند، حالا بیاد مسلمان بیاد پیش اون فرد ولو این که حتی مشرک است، بیاد سواد خواندن نوشتن صرفا یاد بگیره، این اشکال نداره. حالا پیش یک یهودی رفته باشه سواد خواندن نوشتن یاد بگیره، اگر این باشه مانعی نداره. اما اگر بخواد بره از او اخلاق و ایمان یاد بگیره، مسلمانی که بخواد بره با وجود قرآن، با وجود پیامبر اسلام بخواد بره دین و عقاید و اخلاق را از یهودی یاد بگیره، این با اعتقاد دینی نمیسازه. قرآن رو رها کنه، مگر قرآن کم داره؟ مگر فرمایشات پیامبر کم داره که کسی بخواد بره سراغ یک فرد یهودی از او چیزی یاد بگیره؟ خب اگر افرادی چنین کاری انجام داده باشن، معلوم میشه اینا باورهاشون نسبت به دین اسلام ضعیف بوده. ممکنه افرادی بودن، ولی یهودی ها ادعی یک سری چیزهایی را در میان مسلمانان گسترش دادن، چون مدینه قبل از اسلام بسیاری از یهودی ها اونجا سکونت داشتن، اهل کتاب بودن به ویژه یهودی ها، و اینها قصه های خرافی داشتن، قصه های ساختگی دروغین داشتن، تحریفاتی نسبت به آیات موجود در تورات بود و اینا رو پخش می کردن. متاسفانه برخی از افراد هم بودن که با اینا ارتباط، حالا اگر هم به عنوان کلاس نبوده، ارتباط زیادی با اینها داشتن. کعب الاحبار خب یک فرد یهودی بود، حالا آمد و بعد اظهار اسلام کرد و اینها، اینا یک سری از همون حرف هایی که قبلا یه اکاذیبی که در میان یهودی ها پخش بود، اینها رو آوردند و تو مسلمان ها پخش کردند. مشابه او افراد دیگری هم بودند. خب این افرادی که می رفتند و این حرف ها را نقل می کردند، اینها بعضی هاشون منافق و عده‌شون هم حداقل ضعیف الایمان بودند که برای فراگیری علم به جای اینکه سراغ فرمایشات قرآن و فرمایشات پیامبر برن، رفتن سراغ اونها.
بله. حالا اگر مالک عزیز جزئیات بیشتری هم بخوان که یعنی وظیفه اون برنامه و روی کردش باشه، پنجشنبه ها ساعت 7 تا 8 هم برنامه پرسمان تاریخی داریم، باز اونجا هم به تفصیل میشه خدمتون باشن. سوال بعدیشون این که خب به طور قاطع و عموم که رسول مکرم اسلام از منافقین هم اطلاع داشتن و کلیاتی بیان میکردن، اما اینکه بیان اسم ببرن بگن که 12 تا از صحابه منافقن یا اسم ببرن یا نبرن این مورد سوال هست
که آیا بله پرسیدن چنین حدیثی داریم یا نه. چرا؟ چنین حدیثی را آقای مسلم در صحیح مسلم نقل کرده اند که در بابی که مربوط به منافقین هست در صحیح مسلم ایشون حدیثی نقل کردن از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن ان فی اصحابی 12 منافقا، در میان اصحاب من 12 منافق وجود داره. اگر اینو شنیدید چنین حدیثی را، این ریشه اش کتاب صحیح مسلم از کتب برادران اهل سنت.
جناب استاد، آصف ابن برخیا که میتونه اون اعجاب رو به لطف و اذن خدا انجام بده، خب و اندهو علم من الکتاب یه بخشی، ولی اینکه در مورد اهل بیت علی علیه السلام خب و اندهو علم الکتاب هست، این رو از جهت موازین حدیثی توضیح بفرمید.
بله، حدیث رو عزیزان آوردن از صحیح مسلم، سوالی که ایشون کردن و فی اصحابی 12 منافقن، که بعد در ادامه هم هست که در میان اونها 8 هستند که هرگز وارد بهشت نخواهند شد. خب این حدیث رو هم عزیزان متنشو آوردن. اما راجع به این سوال، برای خداوندی که علی کل شیء قدیر، که هیچ مشکلی نداره، کارهای خداوند متعال حکیمانه است، موقعی که چنین قدرتی را به یه فردی میدهد که اشاره میشه علتش گویا همین داشتن یک علم از کتاب است، نمیگه یه نفری که ما قدرت به او داده بودیم، اون فرد را با این عنوان ذکر میکند و قال الذي عنده علم من الكتاب، اون فردی که نزد او علمون یعنی یک علم از کتاب نزد او بود، او گفت من میتونم اون تخت را برای شما بیارم قبل از این که پلکتو به هم بزنی. اون کتاب چه کتابی است که یک علم او چنین قدرتی را ایجاد میکند؟ خب حالا پیامبر اسلام میفرماید خدا تمام علوم را به من داده، انا مدینت العلم. طبعا او اگر یک علم از کتاب، پیغمبر و همه علوم، پیامبری که همه علوم به او داده شده همه اونها را به حضرت علی یاد داده و علیان بابها ما علمت شیئا الا و قد علمته علیان، طبعا اینا رو کنار هم قرار بدیم طبیعی است که این قدرت برای ایشون هم هست.
خیلی توضیح خوبی بود و استفاده کردیم. ما با اجازه عزیزان سوالاتی داریم که بعد از حضرت علی بپرسیم. این که می فرماید فاطمه تو بدعتون منی من ابغضها فقط من ابغضها ابغضنی و من احبها احبنی، خب یک امریست متقن و کلی و خیلی دقیق که دیگه حالا نمیشه استثناء کرد، گفت که این اذیت در این قسمت در اون قسمت است، توجیه بردار به نظر نمیرسه. اما بعضی ها برای اینکه مفردی پیدا بکنن، به ویژه شبکه های وهابی دامن میزنن به این مسئله، میخوان یک شأن تأویلی برای این درست کنن، میگن که خب علی علیه السلام رفتن خواستگاری دختر ابو جهل و همین موجب ناراحتی شد و گویا پیامبر هم این چنین فرمود. اینو یه مقداری بازش کنید که یه وقتی اگر در ذهن کسی هم القا شده مرتفع بشه و بدون که اینجوری نیست.
ببینید دو تا مطلبه، یکی این که ناراحتی حضرت فاطمه علیه السلام سبب ناراحتی پیامبر است، سبب ناراحتی خداوند می شود، این چیزی است که در روایات به الفاظ مختلف اومده در غیر این حدیث. حالا این حدیثی که اشاره فرمودید فاطمه تو بضعه منی فمن اغضبها اغضبنی، از قول پیامبر نقل شده، فرمودن فاطمه بخشی از وجود من است، تکه ای از وجود من است، هر که او را به غضب بیاورد مرا به غضب آورد. خب این یه حدیثه که براش یه داستانی فرمودید ساختن. اما غیر از این حدیث فرض کنیم که این حدیثی نداریم، حدیث دیگری داریم. در کتاب المستدرک علی الصحیحین که در تکمیل صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته شده، آقای حاکم نیشابوری از علماء معروف اهل سنت از قول پیامبر نقل می کند که حضرت خطاب فرمودند به حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها، فرمودند ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، خدا به خاطر غضب تو غضب می کند، به خاطر رضای تو راضی می شود. خب این حدیث هم هست، پس اصل موضوع مشکلی درش نیست، با روایات مختلف ثابته. اما این که یه عده اومدن گفتن که معاذ الله این قضیه را به این مناسبت حضرت فرمودن این جمله را که حضرت علی علیه السلام رفتن خواستگاری دختر ابو جهل و حضرت فاطمه ناراحت شدند و بعد این جمله را پیامبر فرمودن. این قضیه اصلش ببینید، این قضیه رو کی نقل میکنه؟ یکی از دشمنان حضرت علی نقل میکند، کسی که مورد تأیید و علاقه شدید خوارج بود. خوارجی که دشمن حضرت علی بودند و معاذ الله حضرت علی را کافر می گفتند، این طرفدار اونها و جز اونها بود. شخصی به نام مسور ابن مخرمه، این که جزء دشمنان حضرت علی طرفداران جدی معاویه بوده و برخی روایات برخی کتب نوشتند که وقتی اسم معاویه می آمد اینقدر به معاویه و این گونه افراد دشمنان حضرت علی علاقه داشت که برای نام او صلوات می فرستاد و کان اذا ذکر عنده معاویه صلى علیه. خب یک چنین فردی که دشمن حضرت علی و طرفدار خوارج است، او میاد یک چنین داستانی را علیه حضرت علی علیه السلام نقل می کند. این اولا که این یک حرف دشمن، علمای اهل تسنن می‌فرمایند که حرف دشمن درباره دشمن قبول نیست، حتی اگر یک عالم خوبی باشه. مثلا برخی از معاصران آقای ابو حنیفه امام مذهب حنفی نظرات نامناسبی را راجع به آقای ابو حنیفه داشتند، می‌فرمایند که خب اینا برد قبول نیست، شاید روی حسادت و رقابت بوده. عداوت که بدتر دشمنی از رقابت و حسادت. خب آقای یحیی بن معین عالم بزرگ اهل سنت، نظر او را در علم رجال خیلی روش حساب میکنند، اما وقتی که درباره امام شافعی نظر منفی میدهد میگن نه، ایش درباره ایشون قبول نیست چون خیلی علاقه ای به ایشون نداشته. همین که یه مقداری مثلا حسن ظن نداشته و اینا مخالف بوده، یا میگن نظرش قبول نیست ایشون رد کرده باشه امام شافعی را. حالا اینجا میاد یک کسی که دشمن در حدی که طرفدار خوارجی است که پیامبر فرموده دشمنی حضرت علی نشانه نفاق است، یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق. در صحیح مسلم جاهای دیگه میخونیم پیامبر به حضرت علی فرمودن لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کسی دشمن تو نمیشه مگر منافق، و خوارج جز دشمنان حضرت علی بودن، این طرفدار اونها بوده. این میاد یک چنین چیزی نقل میکنه. این یه نکته،
وقتمون هم تمومه دیگه.
بله، یه نکته دیگری هم اینجا اشاره میکنیم که این فردی که این داستانو میگه حتی زمان رحلت پیامبر 8 سالش بوده. این داستان کی واقع شده که هیچ کس این قضیه را ندیده و نفهمیده و نقل نکرده مگر این کودکی که اون زمان معلوم نیست 3 سالش بوده 4 سالش بوده، او سالی را که ادعا می کند. همه اهل سنت میگن این آقا 2 سال بعد از هجرت به دنیا آمده. حالا اشکالات دیگری هست که وقت گذشته.
آره، یه فرصتی باز انشالله این سوال رو باید مطرح کنیم، بیشتر توضیح بدید. واقعا من خودم رو میگم احساس قلبیم خیلی خجالت میکشم و شرمنده میشم از اینکه این امکان نبود که همه عزیزان بتونن سوالاتشون رو مطرح بکنن. 4-5 نفری از عزیزان نتونستن، پشت خط بودن. خب اینها خودتون میدونید، صاحب منزل، صاحب بیت، صاحب برنامه و همه اینان دست خودتونه دیگه. خودتون رو یک جوری صاحب برنامه بدونید انشالله و به کرم و بزرگی خودتون ببخشید و انشالله در برنامه های دیگه اگر بشه یه مقداری حالا اگر شد زودتر به یه طریقی حتما تماس بگیرید و از شرمندگیتون انشالله بیرون بیایم. یه وقتی گرفت و عقده قلبی نشه، ناراحت نشید و به بزرگی خودتون ببخشید. عزیزان اتاق فرمان اگر نیاز هست، من بازپخش برنامه رو هم اعلام نکردید عزیزان بگیم و الا حالا یا زیرنویس میشه یا این به هر حال به یک شکلی. بله بله بله. خب عزیزان تکرار برنامه رو هم 6:30 صبح و 13:20 ظهر میتونن ببینن. دعا بفرمایید باز هم خدمتتون برسیم، عرض ادبی داشته باشیم تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتتون میرسیم. شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. خدا خیلی لطف کرد. اللهم صل